أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق در متن شرایع در فصل سوم از فصولی که مربوط به نکاح دائم است درباره اولیای عقد نکاح بحث کردند. در تلیعه بحث روشن شد که سه عنوان مطرح است، یعنی که الولی و من هو، یکی المولا علیه من هو، یکی حدود الولایت ماهیه. در بخش اول که الولی و من هو روشن شد که این پنج نفر ولیان، یعنی پدر، جد پدری، وصی پدر یا وصی جد پدری و همچنین حاکم شهر و مولا نسبت به عبد و عمه. این الولی و من هو. اما المولا علیه من هو که بخش دوم بود، سبی و سبیه اینا تحت ولایتن. وقتی بالغ شدن از پسر وقتی بالغ شد از ولایت خارج می شود، ولی دختر بین سیب و بین باکر، شوهر کرده و شوهر نکرده فرق بود. اونم اقوال هفت یا هشتگانه بود که گذشت. و اگر هم بعد از بلوغ مبتلا به جنون باشند، فرع بعدی است که مرحوم محقق رضوان الله علیه ذکر میکنند. در تتمه بحث قبلی که هفت هشت قول بود، بهترین قول را همون احمد الاقبال بود، این بود که جمع بشود بین اذن اب و اذن خود دختر، با مشورت هم، با رضای همین عقد صورت بگیرد. به مناسبت ازهری که مرحوم محقق در متن شرایع فرمود، ازهر این است که دختر مستقل است. فرق بین ازهر و اشبه و احوث بیان شده که ازهر یه اصطلاحی است به لحاظ روایت و اشبه یه اصطلاحی است به لحاظ قاعده و احوت یه اصطلاحی است به لحاظ قول. احوت الاقوال این است. منتها این مطلب ارائه شد که احتیاط ناظر به حکم تکلیفی است، نه ناظر به حکم وضعی. منشأش گاهی تکلیف است گاهی وضع، ولی احتیاط در برابر براءت فعل مکلف است. وقتی میگن احتیاط کنید، این کار را انجام بدید، اگه شبه شبه تحریمیه است ترک کنید، احتیاط در ترک. اگر شبه شبه وجوبیه است، احتیاط در عمله. اگر منشأ شک حکم وضعی بود، نمیدونیم که این شی جز است یا نه، یقین داریم با وجود او صحیح است، شک داریم بدون وجود او صحیح است یا نه، احتیاط در آوردنه. شک در مانعیت شی داشتیم، یقین داشتیم بدون او صحیح است، اما با او صحیح است یا نه شک داریم، احتیاط در نیاوردنه. محور اصلی احتیاط حکم تکلیفه، حکم تکلیفی است. حالا گاهی منشأش شبه وضعی، امر وضعی است، گاهی منشأش غیر وضعی است، گاهی بازدهش امر وضعی است، گاهی بازدهش امر تکلیفی است. حکم تکلیفیش اینه که احتیاط بکند، احتیاط بکند فعل مکلف است دیگر. حکم وضعی برکت این هست. بله، این حکم وضعی به وسیله حکم تکلیفی صورت میپذیرد. منشأ احتیاط گاهی امر وضعی است، گاهی امر تکلیفی است که به هر دو هم مثال زده میشه. گاهی ما شک داریم که فروشه شرط نماز هست یا نه، یقین داریم با این جلسه استراحت یقینا نماز درست است، شک داریم که بدون اون درست است یا نه، احتیاطا این که دو انجام میده. منشأ این شک و احتیاط همون احتمال وضعیت است، دخالت است، احتمال شرطیت شیء است، احتمال مانعیت شیء است. ولی براءت و اشتغال رو که تو اصول ساختن برای اینکه ذمه مکلف تعیین کنن، وقتی گفتن براءت یعنی ذمه مکلف تبرئه است، وقتی گفتن اشتغال یا احتیاط یعنی ذمه او مشغوله. احتیاط الا ولابد در مدار حکم تکلیف است. منشأ این گاه شک در شرطیت است، گاه شک در مانعیت است، گاهی هم نه شک در وجوب یک شیء است. خدا غریق رحمت کند مرحوم بروجردی رضوان الله علیه رو، ایشون احتیاط میکردن. تو تعلیقاتشون معروف هم هست که وقتی مؤمنین به یکدیگر میرسن سلام میکنن، خب جواب سلام واجب است عدل کل. بعضی ها گذشت سلام میگن سبحکم الله، ایشون احتیاط وجوبی میکردن که جواب دهنده این سبحکم الله را با جواب بده. چرا؟ برای اینکه آیه دارد که اذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها ردوها. اگه کسی تحیتی کرده نسبت به شما، احترامی کرده، سلام تحیت کرده، دعای تحیت کرده، شما یا همون رو جواب بدید یا بهتر از اون رو. ایشون میفرمان که ممکن است این آیه او سبحکم الله رو مشار بشه. احتیاط واجب این است که اگر کسی سلام کرد گفت سبحکم الله، انسان در جواب هم جواب سلام رو بده هم این سبحکم الله رو بگه. خب این گونه از احتیاطا فراوان ما داریم که منشأش نمیدونیم که این روایت وجوب است یا نه انجام میده، نمیدونیم حرمت است یا نه ترک میکنه. منشأ احتیاط گاهی خود به تکلیف است، گاهی شرطیت شی است، گاهی مانعیت شی است، ولی مدار اصلی احتیاط فعل مکلف است. وقتی میگن احتیاط بکن یعنی انجام بده. اگه شبه تحریمی است میگن احتیاط بکن یعنی انجام نده. مرحوم شهید در مسالک هم همین راه رو طی کرده، گفته به این که برای این که مطمئن بشیم این عقل صحیح هست، دختر و پدر یا جد پدری یک شخص ثالثی را وکیل بکنن که از طرف اونا عقد بکنن، لیکون العقد صحیحا. نه اینکه احتیاط مال محور اصلی احتیاط صحت عقد است، این کار را بکنن احتیاطاً، احتیاط وجوبی این است که این دختر با پدر دوتایی با هم یک شخصی رو وکیل بکنن که از طرف اونها این عقد بخوند، و بازدهش این است که این عقد صحیح است. نه اینکه مدار احتیاط صحت عقد است که به حکم وضعی، مدار احتیاط اون مسبب اصلی احتیاط اون تکلیفیه که این شخص این باید انجام بده. فتحصله که احوت الاغوا، احوت که میگن ناظر به اغوار است یک، و مدار احتیاط هم فعل مکلف است در برابر براءت. وقتی گفتن براءت یعنی ذمه او مشغول نیست، وقتی گفتن احتیاط یعنی این کار رو باید انجام بدهد. حالا این کار یا فقط شبه تکلیفی است مثل همین مثالی که زده شده درباره اون تحییت، یا نه منشأ حکم وضعی است مثل احتمال شرطیت، احتمال مانعیت و مانند اون. خب این مال بحث روز قبل. مرحوم محقق در رضوان الله علیه در تتمه این مسئله مولا علیه فرمودن به اینکه سبی به سبیه حکمشون روشن شد. سبی مادامی که بالغ نیست تحت ولایت است، وقتی بالغ شد اگر پسر باشد از ولایت خارج می شود، و اگر دختر بود مثلا بین سیب و باکره فرق است. اون که سیب است سیوبت دارد، قبلا ازدواج کرده است و آیین شوهرداری رو کیفیت ازدواج رو اینا رو آزمود تجربه کرده است، دیگه نیازی نیست تحت ولایت پدر باشد، می تواند مستقلا تصمیم بگیرد. و اما اگه شوهر کرده نیست، این نیازمند به مشورت با پدر است. بله بله، منتها میگن شازده است و برخلاف شهرت است و دلیلم با او مساعد نیست. خب چون در خود خصوص روایات ما هم دارد به این که مالم تو سیب، بعضی ها بالمفهوم دلالت داشت، بعضی بالمنطوق. این چند تا روایتی که در باب سه بود، روایت 11، 12، 13، 14، سه روایت اخیرش این 12 و 13 و 14 که به منطوق دلالت داشت و اون روایت 11 به مفهوم دلالت داشت که سیب ای کسی سیوبت دارد، یعنی بکارت او زائل شده است، قبلا شوهر کرده بود، این از عهد ولایت پدر خارج است. خب حالا یه فرعی رو که مرحوم محقق رضوان الله علیه در تتمه مسئله مولا علیه بودن سبی و سبیه ذکر میکنن که اگر بالغ شدن و در حال بلوغ اگر گرفتار جنون یا صفحن آیا تحت ولایت پدر هستن یا نه، فرمود و یثبتو ولایتهما علی الجمیع مع الجنون. ما این چهار گروه را ذکر کردیم: پسر نابالغ، دختر نابالغ، پسر بالغ که از حدود ولایت خارج شد و دختر بالغه که بین سیب و غیر سیب فرق داشت. این چهار گروه که بعضی از ولایت خارج شدن، بعضی همچنان تحت ولایتن، اگر دیوانه باشن، مهجور باشن بالجنون، اینا تحت ولایت ابو جدن. و یثبتو ولایتهما علی الجمیع، این چهار گروه مع الجنون، اگر تحت ولایتن، آثار ولایت اینها چند چیزه. یکی این که عقدی که ولی برای مولا علیه میکند عقد صحیح است، فضولی نیست، چون ولی به منزله مولا علیه است. وقتی ولی به منزله مولا علیه بود، عقد ولی عقد مولا علیه است. وقتی عقد ولی عقد مولا علیه بود، مولا علیه وقتی بالغ شد مأمور به وفاست، اوفه بالعقد شامل حالش میشه. عقد مولی عقد مولا علیه است، پس فضولی نیست، این یک. و عقد خیاری هم نیست که مولا علیه حالی که بالغ شد بتواند به هم بزند، خیار در کار نیست. اگر اون عقد جایز بود همچنان جایزه، اگر عقد لازم بود همچنان لازمه. پس عقد فضولی نیست، صحیح است اولا، و لازم است به خیاری نیست ثانیا. حالا اگر جز خیارات موجب فسق بود که به خاص خودش دارد ثالثا، ولی علی حال عقد ولی صحیح است، باطل نیست، فضولی نیست اولا، و لازم است، خیاری نیست ثانیا. لذا اگر اینها بعد از این دوره افاقه حاصل شد به حالت عادی برگشتن، حق به هم زدن ندارن. حالا اقاله مطلب دیگه است. بله دیگه، چون بعد از بلوغ نمیتونست فسخ کنه که. اونجا هم ثابت شد که عقد ابو جد عقد لازمه دیگه، وقتی بچه بالغ شد حق ندارد، مگر اینکه روشن بشود که در اون حین عقد مصلحت مولا علی رعایت نشده. اونا رو مرحوم صاحب جواهر امثال جاب زوال فرمودن که در سیوبت معیار زوال باکر بودن است. در روایت بعضی تعلیل شده که اذا تزوجت. اینا میخوام بگن این قید قالبی است و مفهوم ندارد، و چون این چنین است پس معیار سیوبت است و بکارت. اگر بکارت زائل شد، این نقص در او پیدا شد، دیگه تحت ولایت نیست. لذا مرحوم صاحب جواهر تصریح کرده که به هر عاملی بکارت زائل شده باشد حکم سیب را دارد دیگر. و یثبت ولایتهما علی الجمیع مع الجنون، اگر چنونچه این سبی یا سبیه قبلا جنون داشتن و جنونشون متصل شد به بعد البلوغ، که حکم روشنه. و اگر قبلا جنون نداشتن با بلوغ جنون پیدا کردن که زمان جنون با زمان بخش پایانی بلوغشون متصل بود، باز این را هم فقها قائلن که تحت ولایت اهوجدن. فرع سوم این است که اینا در زمان سباوتشون با مجنون نبودن، وقتی هم که بالغ شدن مجنون نبودن، برهه از زمان در حال عقل و سلامت عقل گذشت، بعدن این جنون حارس شد. این جنون تاری را شما بخواید متصل کنید استصحاب ندارید، بخواید بگید ظاهر ادله اینها را میگیره، اون دلیلی که ولایت اینها با بلوغ زائل شد، بخواید یه ولایت جدیدی طرح کنید دلیل طلب میکنند. ما دلیل نداریم بر این که ابو جد بر بالغ و بالغه اگر مجنون باشن ولایت دارند. قهرن میفته تو مسئله الحاکم و ولی یومن لا ولی له. هر جا یک حاکم زمین مونده، یه تولیت وقفی، تولیت آستانی، تولیت جایی، جای بزرگتری، جای کوچکتری، این متولی ندارد. خب حاکم شهر ولی من لا ولی له است. یا یه شخصی این مرده ولی ندارد تا با اذن او مراحل تجهیزش عملی بشه، حاکم شهر ولی من لا ولی، و امثال ذلک. هر جا حکم زمین مونده شخصیت حقیقی یا حقوقی که سرپرست ندارد، در نظام الهی حاکم شهر ولی اوست. اینجا هم اگر این جنون بعد از بلوغ حاصل شد و این شخص، این صبی یا صبیه تا زمان بلوغشون سالم بودن، بعد از بلوغ مدتی هم به سلامت گذشت، وقتی بالغ شدند و با سلامت دارن زندگی میکنن، دیگه تحت ولایت اوجد نیستن، بعدن در اثر بیماری جنون حاصل شده، حادث شده، این جنون که متصل به اون صغر نیست تا ما بگیم اینها در اثر اتصال این امور تحت ولایت ابوجدن. استصحاب هم بخوام بکنیم، این که منقطع شد، اون فرد اول مقتول آخر است، این فرد بعد پیدا شده، جا برای استصحاب نیست، جا برای تمسک بون دلیل نیست. اطلاقی هم داشته باشیم که در بعضی از تعبیرات است که اطلاق نصب به تعبیر مرحوم صاحب جواهر، ما همچین روایتی نداریم که ابو جد بر مجنون ولی هم که تا شما به اطلاق نصب تمسک بکنیم. که قهرن امر دایر است بین اینکه یا تحت ولایت ابو جد باشن که هنوز دلیل روشنی نیست، یا بر اساس اینکه الحاکم و ولی و من لا ولی له به حکم و حاکم شر سپرده بشه، این محل بحثه. اما اون جایی که جنونشون متصل به سباوتشون باشد، اون راه هست، عرف امتناع ندارد که بگد این تا کودک بود و سالم بود، تحت ولایت اوجد بود، الان که جنون عارض شده است و جنونشون متصل به اون سن عدم بلوغشون هست، بازم تحت ولایت است. در باب مال نسخ خاص داریم، اما درباره عقد نکاح نسخ خاص نداریم. تو اوائل سوره مبارکه نساء دارد که این مال چون عامل قیام شماست، این دین به این اقتصاد اونقدر حرمت می نهد که می گوید بالاخره ملتی که جیبش خالیه، کیفش خالیه، این نمی تونه استادگی داشته باشه. با اینکه مال را از منظر اخلاقی خیلی به او بها نمیدن، اما فرمودن این مال عامل قیام یک ملت است. لا تؤتوا السفهاء اموالکم التی که جعل الله، خدای سبحان این را برای شما قیاما و قواما. کشوری که جیبش خالیه این نشسته است، ملتی که کیفش خالیه اون نشسته است، این قیام ندارد، قوام ندارد. و منظور از قوام قیام ایستادگی است، نه ایستادن فیزیکی. اون که ایستاده داره تکدی میکنه و نشسته است، اون که نشسته تصمیم اقتصادی میگیره و ایستاده است. فرمود مال باعث قوامه. و اگر کلمه فقیر را قرآن بکار میرد، بران است که بارها شنیدید این فقیر، فعیل بنی مفعوله، فقیر بنی گدا نیست، فقیر یعنی کسی که سطور فقرات شکسته است. کسی که جیبش خالیه، کیفش خالیه، مثل آدمی است که سطور فقرات شکسته است. از این جهت بهش گفتن فقیر. ما در ادبیات فارسی این فرهنگ غنی و قوی رو نداریم که با یک کلمه این مطلب بفهمونیم. ما کسی که نداریم میگیم گدا. خب گدای بار علمی ندارد، یعنی ندارد، همون فقدان است که عرب ازش تعبیر میکنند. اما فقیر به معنای کسی است که ستون فقرات شکسته است. لذا تو روایات هم بانک، خب میدونید مستحضرید به مسائل مالی اعتنایی نداشتن، اما برای تربیت جامعه که انسان در کنار سفره خودش بشینه، تو روایات با فرمودن که ما ضرب الله سبحانه و تعالی عبدا بصوت او جاء من الفقر، صوت با سین و تای مؤلف این تازیانه، فرمود خدا هیچ کسی را با تازیانه درد داشتر از فقر نزد. سرطان و اینها بالاخره آبروبر نیست، اما فقر چیز آبروبریه. از این جهت تو هم اوائل سوره مبارکه نساء فرمود این مال مال عامل قیام و قوام شماست. شما اگه باید استادی داشته باشید در برابر حوادث دشمن و مانندان، باید جیبتون پر باشه، دستتون خالی نباشه. لذا این مال را به بچه ها قبل از اینکه رشد اقتصادی پیدا کنن ندید، ولو بالغ شده باشن. و ابتلال یتالا بعد از لات و تصفه ها فرمود و ابتلال یتاما حتی اذا بلغ النکاح، یک حالا بالغ شدن، و آنستم منهم رشتن فتاو الهم اموالهم، دیوانه نیست ولی اون هوش اقتصادی رو نداره، اون رشد اقتصادی رو نداره که مال رو هدر نداره، وام ربوی نگیره، خودش گرفتار نکنه. حتی اذا بلغ النکاح و آنستم منهم رشدن فتاو الهم اموالهم، اگر ما از این کریمه سوره مبارکه نساء حکم نکاح را هم استفاده بکنیم، که خب کسی که نمیتونه مسائل مالیش اداره بکنه، اون رشد را نداره، تحت ولایت پدر هست، کسی نمیتونه خانواده خود را اداره کنه، همسر یا بکنه، هم تحت ولایت اوست بل اولویه. اگر توانستیم از آیه سوره مبارکه نساء مسئله نکاح را که مهمتر از مسئله مال است استفاده بکنیم، نعم المطلوب، میگیم این سبی که قبلا جنون نداشت، وقتی هم که بالغ شد این بلوغش متصل بود به این حادثه بیماری، قهرن فتفعو الیهم اموالهم را بعد از ایناس رشد زوج میکند، در باره نکاح که بالاتر از مسئله مال است اونم به شرح زن. و اگر نتوانستیم از این آیه کمک بگیریم، یک لطیف فکری مرحوم صاحب جواهر دارد که میگه شاید از اون آیه بتوانیم کمک بگیریم. اون آیه سوره مبارک احزاب است که اولو الارحام بعضهم اولا بعضن. این درست است که در مورد ارث است، ولی بالاخره اصلاح اون اولو الارحام بعضهم اولا بعض میرساند که اگر در محیط خانوادگی کسی که کسی مشکل جنون یا سفه بمانند و پیدا کرده، بعضی از همین او افراد ولایت او را به عهده داشته باشند بهتر از دیگری است. یک، اولا بهتر از فامیل دور است، یک ثانیا بهتر از بیگانه است. این اولو الارحام بعضهم اولا بعضن دو تا پیام دارد، یکی این که فامیل طبقه اول اینها اولا هستند، یکی این که وقتی فامیل اولا شد، حتی فامیل طبقه اول از فامیل طبقه دوم اولا شد، فامیل از بیگانه به طریق اولا اولاست. پس این اولو الارحامه بعضهم اولا بعضن، این شاید بتواند بگوید که پدر یا جد پدری همچنان ولی این کودکی هم که بعد البلوغ گرفتار سفه یا جنون شده. اینها زمینه ثابت بکند که این ولایت ابجد باشد، که ما دیگه نگیم اینجا چون سرپرست ندارد به حاکم شهر مراجعه کنیم. این سرپرستش یعنی پدر یا جد پدری این کار رو میتونن بکنن. البته دیگه ایشون هم همین رو بگن، چون حکمتش اینه، این که فرمود اولو الارحام بعضهم اولا بعضن، این دلسوزتر از همه نسبت به ارحام خودش ارحامن دیگر. این حکم فطری هم هست، بنای عقلا هم هست، امر عرف هم میپذیرد. اما اینها رو ما میتوانیم بعد از استفاده از آیه کمک بگیریم، و اما خود اینها یک کار ذوقی است، با این نمیشه فقر و سامان بخشید. اما وقتی ما آیه داشته باشیم شاید بتوانیم اینها رو جز وجوهاتی قرار بدیم که این آیه دلالت دارد. پس بنابراین اینی که مرحوم صاحب جواهر مرحوم محقق فرمودن که و یثبت ولایتهما علی الجمیع مع الجنون، این در صورتی که جنونشون متصل به اون صغرشون باشه راهش روشنه. اما اگر بعد از بلوغ مدتی عاقل بودن، رشید بودن، بعد گرفتار سفه یا جنون شدن، مهجور شدن، ما این ولایت جدید از کجا ثابت کنیم؟ ما هیچ دلیلی نداریم که پدر و جد بر مجنون، فرزندشون اگه مجنون باشند ولایت دارن، که ثابت نداریم. بخوام استصحاب بکنیم با انقطاعی که در وسط رخ داده است ما مشکل داریم. یه راهی حلی باید پیدا کرد که این دیگه مشمول ولی سلطان ولی من لا ولی الله، حاکم ولی من لا ولی الله نشه. این راه هاییست که گاهی از جریان سوره مبارکه نساء بشه کمک گرفت، که حتی اون سفه یا جنونی که منفصل از صغر هست او رو هم آیه سوره مبارکه نساء بگیره، که فین آنستم منهم رشدن فدفعوا الیهم اموالهم. اگر این سبی بالغ شد، حالا کلید مغازه رو به او دادند که این کار خودش انجام بده، بعد از یک سال بازی همچه مشکلی پیش آمد، شاید بتوان استفاده کرد که این خلا، این وسط اگر وسط عقل بود مانعی نیست که گذشت آینده به گذشته مرتبط بشه. فعل آنست و من هم رشدن فتف و الیهم انوار هم حال بقا رو بگیره. اگر از در خصوص امور مالی امر تثبیت شد و توانستیم از مسئله مال به مسئله نکاح که اولاست تعدی بکنیم، این تأمین میکند. و اگر توانستیم از بیان مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه که اولو الارحام بعضهم اولا به بعض زمینه ولایت ابوجد را فراهم میکند، تأمین میکند. علی ای حالین در همه این موارد اب و جد ابی ولایت دارن. وقتی ولایت داشتن عقدشون صحیح هست، فضولی نیست، تا بعد از افاقه نیاز به امضا داشته باشد اولا، و عقد لازم است، عقد خیاری به جایز جواز حکم حقی جواز ندارد که او بتواند فسخ کند. ثانیا نظیر عقود دیگه است، که عقود دیگه که وقت لازم باشه این وفاش لازم است. و یثبت ولایتهما علی الجمیع مع الجنون، یعنی این عقد فضولی نیست. ولا خیار لأحدهم مع الافاقه، یعنی عقد عقد خیاری و عقد متزلزل نیست، عقد لازم است. یکی از اولیای چهارگانه که خیلی نباید دربارو بحث کرد، مسئله مولاست بر عبد و عمه، که به لطف خود دین بساط این کار برچیده شد، گرچه این بردگی و نظام بردگی به صورت دیگری الان در جهان متاسفانه ظهور کرده. ولی المولا ان یزوج مملوکته صغیرتن کانت او کبیره عاقلتن او مجنونه ولا خیار لها معه و کذل حکم فرعب، که بحث امو و گذشت در این محدودم دیگه خیلی فعلا بحث نکردن فقهای ما. مولا بر عبدش و مولا بر عوش ولایت دارد مطلقا، چه قبل البلوغ چه بعد البلوغ، چه در حال عقل چه در حال جنون، چه در حال رشد چه در حال سفه. و حوزه ولایت او هم دو چیز است، یکی این عقد صحیح است، عقد فضولی نیست، یکی این عقد عقد لازم است، عقد خیاری نیست. اون بحثی که عرض شد که اسیرالدین جذری در جامع الاصول جلد 11 ذکر کرد، اگر رو اون کار بکنید خوب آثار فراوانی دارد که دین چگونه این زنها را آزاد کرده است، که این دختر خانم در منزل پیغمبر آمد نشست تا حضرت شیخ بیارن و سؤالش مطرح کند. ولی حضرت شیخ آوردن، همسر پیامبر به اون دختر خانم گفت حالا اشکال و شکایتت رو مطرح کن. این به عرض حضرت رسوند که پدر من مرا بدون اجازه من بغد کسی در آورد. حضرت پدر اون رو خواست، فهمو چرا این کارو کردی؟ پدر گفت خیلی خوب، من اختیار خودش رو به خودش داده. این دختر خانم هم گفت منم راضیم به اون عقد. بعد به اون گفتن که خب شما که راضی هستی به این عقد، مورد پسند دیدی، چرا این هم شکایت و آمدن منزل پیغمبر رو؟ گفت اردت تو ان اعلم النساء ان ليس عليهن من هو ولي الله، من خواستم به جامعه زنان بفهمانم که آزاد شدن. این عرب رو چجور پیغمبر تربیت کرد؟ چجور به این هاش آزادی داد؟ گفت اینی ارید تو ان اعلی و نسا ان لا ولی علیهن، من خواستم به جامعه زنان بفهمانم که دیگه آزاد شدن. خب این رو البته تو مجامع روای اونها هست، ولی هم مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه بهش اشاره کردن و قبلش مرحوم شهید ثانی در مسالک بهش اشاره کردن، نه به عنوان استدلال، به عنوان بالاخره تأثیر اسلام در آزادی زنها این کار رو کردن. ولی بالاخره عبد و عمر هم بالاخره دین بساط این بردگی رو برداشت دیگر، یعنی کتاب عتق ما داریم، هر کاری کردن به اندک وسیله بهانه عتق رقبه باشه، کفاره عتق رقبه باشه، قتل عتق رقبه باشه، قتل خطه قتل عمدی فلان عتق رقبه بشه، نزع عتق رقبه بشه، هی عتق رقبه عتق رقبه عتق رقبه، بساط این بردگی رو اینها برداشتن. الحمدلله رب العالمین.